سهم ولایت فقیه در آینه مردم سالاری دینی، حکمرانی مطلوب اسلامی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، تراز انقلاب.
خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون تراز انقلاب خوش آمدید. مجموعه برنامه تراز انقلاب برنامه هایی است که بررسی ابعاد مختلف اندیشه ولایت فقیه می‌پردازه. بخشی رو همکاران پرتلاشان در اتاق فرمان تدارک دیدن، میشنویم و باز می‌گردیم و گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم.
امام راه رو به ما نشان داد، معیارها و شاخصها رو به ما نشان داد، هدفها رو برای ما مشخص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما دستاوردهای زیادی پیدا کردیم تا امروز به برکت حرکت در جهت انقلاب، اما هنوز تا اون هدفها فاصله بسیار زیاد است. می توانیم به اون هدفها برسیم، مشروط بر این که این قطار بر روی همین ریل حرکت کند، بر روی ریلی که امام قطار جامعه اسلامی رو به حرکت درآورد. بعد از رحلت امام ما هر جا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب موندیم و ناکام شدیم. این یک واقعیتی است. بنده در این سالها خودم مسئول بودم. این مطلب اگر تقصیری در اون باشد متوجه این حقیر هم هست. هر جا انقلابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی اون ریل حرکت کردیم پیش رفتیم، هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، عقب موندیم. می توانیم برسیم به شرط اینکه انقلابی حرکت کنیم، انقلابی پیش بریم. مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است. مخاطب این سخن همه ما هستیم. مسئولان مخاطبند، فعالان سیاسی، فعالان فرهنگی، فعالان اجتماعی همه مخاطب این سخنند. جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، پیشوران، روستاییان، شهریان همه مخاطب این سخنند. همه باید بدانند می توان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد، اون وقت پیشرفت قطعی است. می توان به شیوه دیگری حرکت کرد، اون وقت سرنوشت رقت‌آوری خواهد بود. امام تعبیر رایجی داشتند، مکرر در مواردی می گفتند اسلام سیلی خواهد خورد. اگر راه رو عوض کردیم ملت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، هنوز هم شنونده برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو هستید. مجموعه ویژه برنامه هایی که بررسی ابعاد مختلف اندیشه ولایت فقیه میپردازه. موضوع برنامه امروز ما ولایت فقیه و ظرفیت های ممتاز عقلانیت سیاسی و کارآمدیه. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، استاد حامد وفسی، استاد حوزه. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد وفسی عزیز. به برنامه خودتون تراز انقلاب خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم به حضرت عالی علی و شنوندگان عزیز سلام است.
استاد بفسی عزیز، این حالا عقلانیت قبودش واقعا یه بحث خیلی پیچیده‌ایه که غربی‌ها چی میگن، خودشون هم خیلی تقسیم بندی‌های متفاوت دارن، از عقل ابزاری گرفته تا عقل نظری خیلی پیچیده است. حالا این عقلانیت سیاسی در غرب احتمالاً یه معنی میده، در یک نظام اسلامی برخلاف روایت فقط هم یه معنی دیگه میده. مثلا در عقلانیت سیاسی غربی خیلی از کارها مباح و جایزه، قطعا برای حفظ حکومت خودشون خیلی از کارها مجازه که احتمالاً در ولایت فقیه و نظام اسلامی برخلاف ولایت فقیه مجاز نیست. این تفاوت میان عقلانیت سیاسی در غرب و عقلانیت سیاسی در نظام اسلامی برخلاف ولایت فقیه برامون اگر توضیح بدید فکر کنم سرآغاز خوبی برای بحثمون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خود نظام اسلامی هم بین مسئله عقلانیت و عقلایی بودن تفاوت قائل میشن، به این نحو که وقتی ما بحثایی مثل بحثای فلسفی، ریاضی یا علوم تجربی رو داریم، اینها بحثای عقلی هستن. معناش اینه که اگر هر فردی به ما هو و هو شخص خودش به عنوان که یک قوه عاقله داره با این گزاره ها مواجه بشه، مثل اینکه وقتی میگیم مجموعه زوایای مثلث برابر دو قائم است، اگر موضوع و محمول ما رو درک بکنه حکم میده به صحیح بودن قضیه. به این جور قضایا که در فلسفه چه بحثای نظری باشه چه بحثای حکمت عملی باشه مثل اخلاق و سیاست، اینها بحثای عقلی هستن. اما اون چیزی که در فقه یا در حقوق مطرح میشه که بر مبانی حسن قبهای عقلی مطرح شده و اسم‌گذاری شده، اونها در واقع حسن قبهای عقلی نیستن، اسم‌گذاریشون اینطوره، در حقیقت عقلاییه. معناش اینه که عموم عقلا یا نوع بشر یا یه گروه خاصی از بشر نسبت به بعضی از کارها نظری مثبت میدن و اون رو ممدوح میشمارن یا مذموم میشمارن. به همین خاطر در بحث های سیاسی ما باید بین این دوتا دیدگاه از اول جدایی بدیم که اون قسمتی که کاملا عقلی محض در بحث‌های نظری واقع میشه و مثلا سیاست هم در اونجا یک اهدافی رو تعریف میکنه، مبنای خودشو داره، بناهای خودشو داره و قوانین مخصوص به خودش بحث میشه. حالا از قبل از ارسطو صاحب نظرهایی در این حیطه وارد شدن تا امروز که ما در غرب شاهد هستیم. در نظام اسلامی هم همینطوره، اما بحث‌های عقلایی اینجور نیست. بحثای عقلایی بیشتر ناظر بر اجرای واقعیت‌های خارجی اتفاق می‌افته. آقایونی که به قول شما هدف وسیله رو توجیه می‌کنه برای رسیدن به اون آرمان‌های خودشون که اهداف دنیایی دارن، مثل عدالت به معنای مساوات و تقسیم منافع یا رسیدن به قدرت به هر نحوی که شده، اونها برای اون هدف که در نظر اونها آرمان ارزشمندی حساب میشه هر نوع ابزاری رو ملاحظه میکنن و ارزش قائل میشن. در همین خاطر اونجا مواجه میشیم با اینکه چند تا راه حل وجود داره که کدومشون زودتر ما رو به مقصد میرسونه یا اینکه ضررش نسبت به دیگری کمتره. اما در نظام اسلامی از اول اهدافشون با اونها متفاوته و اهداف مقدسی مطرح شده. اسلام از اول اجازه نداده ما برای رسیدن به اون اهداف مقدس از ابزار غیر مقدس استفاده کنیم. بعضی وقتا مسئله به صورت ابزاری و اضطراری قابل قبوله و اسلام در این جور شرایط اضطراری خاص اجازه میده که از قوانین اولیش انحراف صورت بگیره، ولی خودش اون موارد رو کاملا تعیین کرده، به این معنا که اضطرار رو اونجوری که عرف مردم در هر مشکلی خودشون رو مستر حساب کنن قبول نمیکنه. خیلی وقتا هست مثلا ما میخوایم دروغ بگیم، بعد اسم اون دروغمون رو میذاریم مصلحت‌آمیز، بعد توجیهش میکنیم که از نظر اسلام هم اشکالی نداره، در حالی که دروغ مصلحت‌آمیز جزء موارد اضطراریه. یعنی اگر اضطرار شرعی به اون درجه برسه که جان افراد، ناموس افراد و مال کلانی امکان داره از بین بره، اونجا اسلام به ضرورت خاصی این رو به ما اجازه میده. قانون دیگه که باز در اسلام داریم قانون الاهم فالاهمه که در مقام اجرا اگر دو تا ضرورت پیش اومد یا بین اضطرار و یه ضرورتی اونی که اهمه اون رو انجام میده، کرد. بنابراین در اسلام ما قبول میکنیم بعضی وقتا از ابزارهای که شرع مقدس در مرحله اول اجازه نداده استفاده بشه، ولی اون موارد موارد بسیار نادره و مشروط به یکی اضطرار بودن قطعی شرعیه، دوم به موقت بودنشه و سوم به تشخیص حاکمی که جامع شرایط هست و او همچین اجازه رو میده.
استاد رفسی عزیز، این علم سیاست به معنی نوینش، همون چیزی که امروز در دانشگاه‌های ما داره تدریس میشه، میتونم گفت که علم غربی است و فراتر از اون یه سری شاخه‌های سیاست مثل روابط بین الملل که یک علم آمریکایی است، یعنی کاملا نظیر پردازی شده در حیطه حفظ منافع یک هژمون به نام آمریکا. حالا اتفاقی میفته اینه که ما میگیم عقلانیت سیاسی، یعنی عقلانیتی برخواسته از سیاست. برخی فکر میکنن عقلانیت برخواسته از سیاست رو باید در چارچوب نظریه‌های سیاسی مورد بررسی قرار بدن. از دل این تکیه بر عقلانیت سیاسی برخواسته از نظریه غرب، بازی‌های برد برد به وجود میاد. برخی از مسائلی به وجود میادش که با اسلام سنخیتی نداره. مثلا یک کاندیدای دقیق برهی از زمان در ریاست جمهوری کاندیدا میشه، تمام در واقع دنیای ظلم از سازمان جنایتکار منافقین گرفته تا یه طیف دیگه میان از این کاندا حمایت انجام میدن. وقتی همش میگه آقا چرا تکذیب نمیکنی، چرا نمیگی چرا اینا چه افرادی هستن که من حمایت میکنم، میگه عقلانیت سیاسی حکم میکنه که من از حمایت اینها برخوردار باشم برای جلب بیشتر مشارکت مردمی. چگونه میتوان عقلانیت سیاسی داشت به نظریه های در واقع سیاسی غرب هم اتکا کرد و در چارچوب یک نظام اسلامی برخواسته از ولایت فقیه هم عمل کرد؟ آیا اینها قابل جمع با هم؟
ببینید، اساساً آقایونی که سیاستمدار هستند تلاش میکنن اون رفتارهای خودشون رو توجیه کنن. برای توجیه کردن ضرورت داره که از الفاظ و کلمات خوب و زیبا استفاده بشه و طبیعتاً مغالطه در همین الفاظ اتفاق میفته. یعنی خیلی وقتا ما عمل زشت و زننده رو با کلمات خوب توجیه میکنیم یا یک عمل بسیار خوب و حق رو با کلمات زشت ازش اسم میبریم. به همین خاطر فرض کنید میگن حجاب اجباری، این از اول معناش منفیه و طبیعتاً هیچ کس نمیپسنده، ولی اون کسی که داره مغالطه رو انجام میده هوشیار به این هست که حجاب در اسلام الزامیه، اجباری نیست. نه اکراه میکنه کسی رو در اسلام، نه کسی رو اجبار میکنن، ولی الزام میکنن. الزام به این معنا که من به عنوان مؤمن متعهد میشم که مسلمانم و قوانین اسلام رو رعایت میکنم، این به عنوان شخصی خودم. حکومتم به عنوانی که متعهد شده به موازین اسلامی رو پیاده کنه، اون هم ملزم میشه که این قوانین رو اجرا کنه. حالا از روی این مثال ساده ما برمیگردیم به فرمایش حضرت عالی که علم سیاست چه نوینش چه قبلش یک علم عقلیه و به دین اسلام ارتباطی نداره. بیرون از دین اسلام ما علم ریاضی داشتیم، فلسفه داشتیم، بعدن در درون اسلام هم اینها شکل گرفتن و دانشمندان متخصصی اومدن و راجع به این مطالب سخن گفتن. نکته مهم برای ما اینجاست که وقتی ما این کلمات رو به کار میگیریم ببینیم حقیقتاً اون محتوایی که کلمه در بر داره با عمل ما مطابقت داره یا نه. آمریکایی‌ها وقتی حمله می‌کردن به عراق به عنوان آزادی و دموکراسی و نجات مردم عراق حمله کردن، یعنی این مطلبی که میگفتن با واقعیت خارجی هیچ انطباقی نداشت. کسانی که امام حسین رو هم به قتل می‌رسوندن به عنوان دفاع از دین پیغمبر اسلام داشتن این کار رو انجام میدادن. بنابراین شعارهای سیاسی غیر از واقعیتهای سیاسیه. اون آقایونی که اسم عقلانیت رو میگذارن فقط برای فرار و توجیه اعمال خودشونه. بعد ما صرف نظر از اینها ببینیم عقلانیت سیاسی به چه معناست. عقلانیت سیاسی به این معناست که ما در امور به سبب دانشمندانی که در چند صد سال تجربیاتی داشتن، حالا یا در کارهای سیاسی از روم باستان گرفته تا زمان ماکیاول در ایتالیا و مثلا جان لاک و دیگران که همینطور نظریه پردازی شده، یا به قول شما در روابط عمومی که آمریکایی‌ها تونستن خیلی مدونش بکنن. نکته عقلانیت اینجاست که به معنای تدبیر بهتر برای رسیدن به اون اهداف ماست. حالا سوال اینجاست این تدبیری که ما میکنیم بعضی وقتا کوتاه مدت ثمر داره ولی دراز مدت موجب فساد میشه. در نگاه امیرالمومنین وقتی که به قدرت رسیدن، اگرچه حکومتی که ایشون به عنوان خلیفه چهارم بهشون پیشنهاد شد غیر از مقام امامتی که شیعه معتقده، چون در حقیقت ایشون اگر امامت رو مردم میپذیرفتن حضرت نمیتونست بگه آقا من نمیپذیرم، در حالی که وقتی حکومت رو بهشون پیشنهاد کردن حضرت چند روز نمیپذیرفتن تا در اثر اصرار اونها حضرت پذیرفت. پس اون حکومتی که اونها میگفتن غیر از اون مقام امامت بود. وقتی حضرت همون نوع حکومتی رو که از نظر مبنایی قبول نداشت ولی به هر صورت اون مسئولیت رو پذیرفتن که بر اساس قوانین دینی اون رو انجام بدن. در مسئله شورای ششگانه که و عبدالله ابن عمر که میشن 7 نفر تشکیل شد، حضرت امیر در مقابل اون عبدالله ابن عوف که عرض کرد من با شما بیعت میکنم به کتاب خدا عمل کنید و سنت پیامبر اسلام و روش شیخین، حضرت این رو فرمودن من قبول میکنم به این که به کتاب خدا عمل کنم و به سنت پیامبر اسلام و به اجتهاد خودم. یعنی اون شیخین رو نپسندیدن و به همین خاطر اون شخص رفت به عثمان همون رو پیشنهاد کرد و عثمان اون رو پذیرفت. پس اینجا حضرت روش شیخ این رو هم قبول نفرمودن. در مقام عمل هم وقتی که به ایشون به عنوان عقلانیت سیاسی پیشنهاد کردن که برای یه روز که شده شما تحمل کن بذار معاویه در حکومت خودش باقی بمونه بعد که شما پایه های حکومتت محکم شد سر فرصت یه استاندار اونو خلعش کن، ولی امیرالمومنین حتی قبول نکردن 1 ساعت این حکومت رو به عهده بگیره. گفتن نه، این آقا ظالمه و یه همچین شخصی صلاحیت‌های اخلاقی لازم رو نداره و برای این که من در حکومت باقی بمونم یک همچین چیز رو قبول نکرد. یه جمله معروفی دارن که فرمودن اگر حکومت 7 اقلیم رو به من بدن که من 1 دونه جوی از مورچه به ظلم بگیرم قبول نمی کنم. این حکومت اسلامی هدف مقدسی رو داره و اون هدف مقدس ایجاد عدالت حقیقی در سراسر جهانه. اون آرمان شیعه اینه و اصلا به خاطر این انقلاب شده و این چند صد سالی که از اسلام گذشته امامان ما، علمای ما و اون مجاهدین ما همه برای رسیدن به یه همچین موضوعی تلاش کردن که حالا ما در این برهه به این درجه رسیدیم که تونستیم یک حکومت جمهوری اسلامی رو تشکیل بدیم. نمیتونیم به خاطر اون ارزش مقدسی که در آرمان داریم از ابزار ظالمانه استفاده کنیم.
آیا این روشی که در پیش گرفتیم که اسمشو میشه گذاشتش عقلانیت سیاسی اسلامی با قرائت خاص تشیع که داریم در پیش میگیریم برخواسته ولایت فقیه، این روش روشیه که ما رو میتونه سر منزل مقصود برسونه، یا اینکه روشی که غربی ها به ما نشون میدن و به قول خودشون موجب رفاه توزیعی در داخل کشور میشه، کدام روش در عمل بهتره و کدام روش ما رو به سر منزل مقصود میرسونه؟
همونطوری که عرض کردم اون عقلانیت غربی ها منظورشون منافع کوتاه مدت و همونطور که در زندگی روزمره خودشون هم چه مسائل شخصیشون در سبک زندگی روزمره اروپایی ها و آمریکایی ها دیده میشه و در کسانی که از اونها تقلید میکنن حتی در ایران و چه دولت هاشون، اینها توجهشون اینه که ما امروز چنین و چنان باشیم، اصلا نگاهی به فردا نداره. اینا میگن ما امروز هرچه منافع هست به دست بیاریم، چو فردا شود فکر فردا کنیم. الان اینها فرض کنید در تاریخ این 100 سالهی که در امور سیاسی ما از اینها مطالعه کردیم میبینیم بارها و بارها و قوانینی که اصلا برای این مطلب وضع شده میان اعلام میکنن که ما در چند سال پیش که فلان دولت فلان اقدام رو انجام داد کاملا با وقاحت تمام با بیشرمی تمام دروغ گفتیم و اون زمان مصالح منفعتی اون روز ما ایجاب میکرد که دروغ بگیم به ملت خودمون، سر ملت خودمون رو کلا بذاریم و بیایم جنایت کنیم. فرض کنیم خودشون میدونستن که عراق هیچ سلاح کشتار جمعی نداره ولی اون رو متهم کردن و این رو بهانه گرفتن برای فتح کشور عراق و به غارت بردن ثروت اونها. پس اینا براشون منافع امروزشون مهمه و کار ندارن که بعدها چه میشه. میگن دولت بعدی که اومد فوش میده به دولت قبلی و میگه نه اونا جنایتکار بودن، دو مرتبه این یه جنایت جدید رو انجام میده ولی به اسم آزادی و کلمات زیبای دیگه. اما در نظام اسلامی، نظامی که بر اساس حقانیت استوار شده و ملاحظه میکنه که شاید ما در کربلا کل سرمایه 60 ساله اسلام رو که امامهای بزرگواری مثل امیرالمومنین، مثل امام حسن مجتبی و حتی خود امام حسین علیه السلام جمع‌آوری کردن، اونها رو عمر مصرف کنیم. شما توجه بفرمایید که تعداد یاران حقیقی اهل بیت چقدر کم بودن. اون 30 سالی که امیرالمومنین تلاش کردن، 10 سال حضرت امام حسن و 10 سال هم حضرت ابا عبدالله، اینا در این مجموعه که تلاش کردن تونستن یک جمعیتی رو پرورش بدن و این جمعیت در کربلا به طور کامل مصرف شد. ولی هدف ابا عبدالله رسیدن به یک منفعت امروز نبود. حکومتی هم که حضرت رسول و امیرالمومنین تشکیل دادن همینطور بوده. بنابراین اینجا دو تا محاسبه هست. یک محاسبه ای که یک شخص عاقل انجام میده و اونی که میگه من در دراز مدت پیروز بشم، و یه شخصی که میگه من در کوتاه مدت پیروز بشم. آقایون غربی ها تمام اون عقلانیت چون حول محور اون منافع امروزه، در دراز مدت کاری ندارن. براشون مهم نیست که یه مکتبی نابود میشه، چون اونا نهایتاً اون مکتب کمونیستا بود نابود بشه براشون مهم نیست، مکتب امپریالیستا هست براشون نابود بشه مهم نیست. اونا میگن نهایتاً این مکتب ما هم نابود بشه، ما در یک مکتب دیگه با یه لباس دیگه دو مرتبه میان حکومت میکنه. اما برای نظامی که حقه، این امکان وجود نداره، چون حق یک مطلب بیشتر نیست و نمیشه ما امروز تخفیف بدیم. اگر ما امروز در یک امری که حقانیتش برای ما قطعیه تخفیف بدیم، در واقع خیانت کردیم به اون مسیری که از امیرالمومنین و ائمه معصومین تا روزی که حضرت مهدی میخواد ظهور کنه از اون نظام اومدیم بیرون. به همین خاطر این فرمایش شما نمیشه ما بیایم از اشخاصی استفاده کنیم یا از اعمالی استفاده کنیم و اینو توجیه کنیم، بگیم آقا ما ضرر میکنیم، چون در کوتاه مدت ضرر داره ولی در دراز مدت برای ما منفعت مکتبی داره. بله، باید با امکاناتی که ما در کشور داریم رفاه و عدالت رو پیاده کنیم. اما اون نکته‌ای که اینجا خلط میشه اینه که این برخی از مسئولین به جایی که بیان به اتکایی که ما میتونیم رفاه و اون امنیت مردم رو تامین کنیم، میان خودشون گره میزنن با سیاست های ابرقدرت ها. بعد به خاطر این که اونجا اونا بهشون میگن شما باید تابع باشید، اینا میگن ما عقلانیت حکم میکنه که با بزرگان قدرت جهانی بسازیم تا منافع ملیمون رو حفظ کنیم، در حالی که ما هم میتونیم منافع دراز مدت مکتبی خودمون رو حفظ کنیم و هم با امکانات و قدرتی که در کشور داریم اگر درست مدیریت کنیم و بی‌لیاقتی نکنیم و ضعف اجراییات یا اون ضعفی که بعضی به خاطر اینکه اشخاصی از قبل اینها ثروتمند میشن امتیاز میگیرن، میخوایم امتیازات اونا رو حفظ کنیم، اگر اینها رو بذاریم کنار این اشکالاتمون رو برطرف کنیم، امکانات واقعی مملکت ما پاسخگوی هم رفاه ما در داخل کشور، هم پاسخگوی امنیت هستیم در کل منطقه و هم میتونیم به اون آرمانهای جهانیمون فکر کنیم بدون اینکه ذره از اون مطالب عقب نشینی کنید.
خب شنوندگان فرخته رادیو گفتگو ثانیه پایانی برنامه است. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
در روز 15 خرداد 42 در بیشتر شهرها درگیری راهپیمایی، برگزاری جلسات و نیز سخنرانی بر ضد رژیم و اعتراض به دستگیری امام صورت گرفت. در بعضی از شهرها مانند شیراز، تبریز و مشهد اعتراضها از شدت و گستردگی بیشتری برخوردار بود که در اثر این حوادث تعداد زیادی کشته، مجروح یا زندانی شدند. عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از تهران، شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید، همچنین از طریق سامانه پیام کوتاه 30135 میتونید با ما در ارتباط باشید.
خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رهاشم. خدا رو چه دیدی، شاید غصه رد شد، دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. تو ترسی نداری از عشق و جدایی، میخوای پر بگیری به سمت رهایی. برای تو موندن دلیلی نداره، برات حرف رفتن شده راه چاره. خدا رو چه دیدی، تو شاید
خب عزیزان شنونده، قیام 15 خرداد جوششی از طرف مردم بود برای درهم کوبیدن رژیم سلطنتی و گرچه به سرعت خیلی نتیجه نداد، اما آثار بسیاری از خود به جای گذاشت. از این رو عوامل رژیم حاکم به روش‌های گوناگون کوشیدند با استفاده از همه امکانات و از جمله رسانه‌های گروهی جنبه اسلامی و مردمی رو از اون بگیرند و جهت خارجی به اون بدن، افکار عمومی رو فریب بدن. بنابراین رژیم مدعی شد که عده‌ای از مردم برای به دست آوردن پول به تهاجم بر ضد دولت دست زدند و گفتند که این پولها رو شخصی به نام جمال عبدالناصر فرستاده تا در ایران توطئه‌هایی صورت بگیره. البته با همه این تلاش‌ها و ادعاهای پوچ و بی اساس، شعله قیام 15 خرداد سال 1142 روز به روز روشن‌تر شد. خب هموطنان گرامی، از شما دعوت می‌کنم تا لحظات دیگه با برنامه روزنه که اختصاص به محیط زیست برای ما و برای همه افرادی که در این محیط زندگی میکنن داره که از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
روزنه
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، امین بر